وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض شد روایت دوم یا سوم ربطش دادن به خطبت البیان و ما در جلسه قبل ریشیابی کردیم ببینیم منابع و مصادر که این خطبه را نقل کرده از شیعه و از سنی بالاخره به کی منتهی میشه. ظاهرا بالاخره به نتیجه قطعی نرسیدیم که قطعا خطبت البیان را مرحوم ابن شهر آشوب نقل کرده باشد. به عنوان احتمال گفتیم بالاخره تطبیق شدیم در خطبه بله افتخار و الاخر. یعنی میشه گفت که در مصادر دست اول این خطبه با اون سه نسخه با اون سه تا بله محتوایی که دارد در مصادر دست اول نیست. حالا ولی معلوم شد که در منابع متأخر نقل شده از اهل سنت، اون محمد ابن طلحه شافعی یا از شیعه قرن 12 قرن 13 اینا آمده و بعضی هم نسبت دادن به مرحوم بورسی، اون نسبت دادن که ایشون هم نقل کرده است که باز حرف هست هم در مؤلف و هم در مؤلف. فعلا حرف دو سه نفر از بزرگان مونده، یکی فرمایش مرحوم مجلسی، یکی فرمایش مرحوم والدمون، یکی هم فرمایش آیه مرتضی حفظ الله. خب قبل از اینکه وارد بیان نظرات بشیم گفته شد که مرحوم قمی هم این را در جامع الشتات نقل کردند. حالا اگر چیزی هست بفرمایید. یعنی قرآن میگم 6 روز بله. اما امامونه طرفت عین حالا بله نشد مصباح شریعت منصوب است به امام صادق. خب بله همین که منصوبه درست.
ولی میگه ظاهرا مولا محسن در قرت العیون این حدیث خطبت البیان رو ذکر و در موردش مانو داده. شاید ایشون گول آقای به اصطلاح تعبیر من ایشون شاید تکیه کرده آقای بورسی که اصلا کتابش نزد ما قابل قبول نیست و در نهایت هم توضیح میدم فقط این دوست بزرگوار نهایتا میگه اگر بخوایم قبول کنیم این توجیهات رو باید انجام بدیم که حضرت مثلا مرادش از این اول و آخر
ببینید این غیر از اونیست که نقل شده که مرحوم قومی هم خطت البیان را قبول دارن. نه قبول ندارن. آوردن که آورده باشه. اینجور نیست که هر کس در کتاب خودش حدیثی را مطلبی را آورده باشه، یعنی قبول داره. خب در مقام نقض، در مقام ایراده، خب قبل و بعدش باید مطالعه کرد. پس از لابلای فرمایشاتی که ایشون الان نقل کرد، من خود عباراتشون رو ندیدم، باید دوباره مراجعه کنم. اینجوری که ایشون برامون فرمودن، مرحوم قومی هم به سندش اشکال میکنه و هم به محتوا و دلالتش اشکال میکنه. همینطوره. خب برگردیم در مقام ارزیابی خطبت البیان بودیم. مرحوم مجلسی رحمت الله علیه در جلد 25 بعد از اینکه روایاتی را در ارتباط با مقامات ائمه نقل می‌فرماد، بعد می‌فرماد فضلکتون، یه بحثی راجع به معنای غلو دارن ایشون، یک بحثی هم راجع به تفویض دارن. در صفحه 346 این حتما مراجعه کنید و من بازم منتظر زمینه هستم، فرصت هستم و توفیقات الهی این بحث غلو رو ما بهش برسیم. بحث کن یعنی چی غلو؟ اینقدر به ما شیعه نسبت غلو دادن که خودمونم بله باورمون شده که ما نسبت به ائمه معصوم علیهم السلام غلو میکنیم. نه اصلا ما ائمه را نشناختیم که غلو کنیم. مقاماتشون را با اذن لنا بل بله کلام لأخبرناکم بفضلنا، اگر به ما اجازه میدادند میگفتیم ما کی هستیم. اجازه رو ما ندادن. بعد اون آقا عرض میکنه که یعنی مقامات علمیتون العلم، امام فرماد که العلم و ایسر من داده، علم در برابر مقامات ما یه چیزه اشما افتاده ایه. خلاصه مرحوم مجلسی وقتی که غلو را معنا می کنن، بعد گله می کند مثل به علمای کلام، البته بعض علما می فهمد افرق بعض المتکلمین والمحدثین فی الغلو، اینام افراط کردن. چرا؟ لقصور من معرفت الائمه، ماذا ائمه را نمیشناسن و عجزهم عن ادراک غرائب احوالهم، ناتوانن از اینکه مقامات ائمه را درک کنن. خب چه کردن؟ فقدحوا فی کثیر من الروات الثقات، بسیاری از رواتی که ثقه هستند اینها را قطع کردن، زیر سوال بردن، متهم کردن به غلو غالی. چرا؟ لنقلهم بعض غرائب المعجزات، معجزه نقل میکنه برچسب غلو بهش میزنن. خب طرف مقابلت که فضائل نقل نمیکنه، روی کینه‌ای که دارد، روی حقدی که دارد، تو هم که اگه میخوای نقل کنی برچسب غلو میزنن. پس اینا رو کی باید نقل بکنن؟ الان اینشون میخواد من گله‌مندم از بعضی از متکلمین، از بعضی از محدثین، اینا آمدن برچسب غلو میزنن به بعضی از روات ما به خاطر اینکه یک فضیلتی را نقل کرده است. بعد میفهمد که مع انه بل، بعد میفهمد فلا بد للمؤمن المتدین ان لا يبادر برد ما ورد عنهم من فضائلهم و معجزاتهم، بین داشته باشیم، خود پابند باشیم، زود نگیم این اشتباهه، نگیم این غلوبه، نگیم این، رد نکنیم. الا اذا ثبت خلافه به ضرورت الدین. همین که الان فرض کنیم من خالق هستم، من بالاخره ممید، انا محیی، انا ممید، این چیزی که ثبت خلافش به ضرورت الدین او به قواطع البراهین او به آیات المحکمه. خب از اینجا ما باز یک بحث بالاخره بابی بروی ما باز میشه، مسئله تشکیک در نسبت غلو به خیلی از روات ما، خیلی از روات ما متهم شدن به غلو به خاطر همین نقل فضائل آقای ابن الغزالی، علی فرض اینکه این کتاب مال ایشون باشد که ما قبول نداریم از ایشون باشد. خب اگه خواسته باشین روال ابن الغزالی رو پیش بگیریم، کسی نمیمونه، همه غالی هستن. خلاصه مرو مجلسی بعد میاد بحث تفویض را مطرح میکنه، شش تا معنا برای تفویض مطرح میکنه، بعضی هاشا نمیپذیره. تفویض به معنای واگذار کردن امر خلق، آفرینش، روزی، تربیت، مردن، زنده شدن، میراندن، اینا همه را خداوند عز و جل واگذار کرده است به عده‌ای، ترسون به ائمه طاهری. یکی از این معنای تفویضه، ایشون میاد بیان میکنن، بعد وقت توضیح میدن که خود همین تفویض یعنی چه، یا به این معناست که خود ائمه یفعلون جمیع ذلک، خودشون خلق میکنن، اما و به قدرت خودشون خلق میکنن و به اراده خودشون خلق میکنن. این کفر، هذا کفر صریح، دلت على استحالته الأدلة العقلية والنقلية لا يستریب عاقل في کفر من قال به. این شک نمیکند، اینا کسی که حرف بزنه کافره. بعد میفهمد که نه، معنای دوم این است که ان الله تعالی يفعل ذلك مقارنا لارادته. اینا اراده میکنن یک نفر رو خلق کنن، همون وقت خدا بالاخره خلق میکنه. خب ایشون میفهمد که این، بعد مثال میزنن قضیه فرض کنید که شق القمر اونم دارم احیاء موتا و اینا، و این کان العقل لا يعارضه، این منع عقلی ندارد، اما روایات از این منع میکند. بعد میگوید که اصلا چنین حرفی که با به اصطلاح اراده یک شخص خدا خلق خواهد کرد، این لم یرد فی ذلک فی الاخبار المعتبره، همچین چیزی ما در روایت نداریم، شاهد من این کلمه است. اینا را حتما مراجعه کنید. میفرماد که و ما ورد من الاخبار الدال على ذلك، و ما روایاتی داریم که امام خلق میکنه. میفرماد که این روایات که خطبت البیان، روایاتی که اشاره داد که ائمه خلق میکنن مثل خطبة البیان و امثالها، امثال خطبة البیان، متفرض کنید که افتخاریه و نمیدونم تحمجیه و کذا، فلم یوجد الا فی کتب الغلات. میفهمد که این خطبة البیان در کتابهای غلات، خود مرحوم مجلسی که گله میکنه از برچسب زدن به بله غالب و غلو، ایشون میفهمد که این خطبه غلاته و در کتاب های غلات هم این خطبه بله، فی کتب الغلات و اشباه غلات. بعدشون دوباره یک بیانی دارد، همین خطبه را توجیه میکنند و امثال این خطبه و روایاتی که این مضمون است. میفهمد که معنی یحتمل ان یکون المراد کونهم الا غائیه، نه علت فاعلی، علت غایی هستن. خدا خلق میکنن، نه اینا خلق میکنن. بله، الا غاییه لایجاد جمیع المکونات، همه برای اینها خلق شده است. لولا کلما خلقت الافلاک، این فقرش را مرحوم مجلسی در 25 مقاله نقل میکنه. ولولا علی لما خلقتک ولولا فاطمه لما خلقتکما، شاید اشاره به این باشد. و انه جعلهم مطاعین فی الارضین و السماوات، خدا اینها را مطاع قرار داده در زمین و در آسمان. یطیعهم، اطاعت میکند از اینها. کل شیء، اما چی؟ بله، به اذن الله، حتی جمادات، همه مطیع ائمه هستن، همه مطیع رسول الله هستن، اما به اذن خدا. و انهم، و اینها، اذا شاءوا امرا لا يرد الله مشیئتهم، چیزی خواستن، اراده کردن، مشیتشون رو خدا رد نمی کنند. ولی لا یشاءون الا ان یشاء الله. خب الان من نمیخوام وارد تمام این بحث بشم، هرچند ضروریه این بحث، شما مراجعه کنید، مطالعه کنید، ببینید غلوی که ایشون میفهمند یعنی چه، تفویض ند یعنی چه. شاهد من یک کلمه است که خطبه البیان به ایشون زیرا بشو زد. مرحوم مجلسی فرد معمولی نیست. مقدمه جلد یک رو نگاه بکنید، میفهمید که من تو همه رشته ها وارد شدم، تو همه رشته هایشون متخصص. من تو چنگی به دلم نزد الا علوم آل محمد. کشنگیم همینجور مونده و سیراب نمیشن تا وارد این علوم شد. تو مقدمه نگاه بکنید، روزیشون وقتی هم که روایات رو در کتاب شریفشون میارد، همون اول چهار پنج مقدمه بهار رو ببینید، قشنگ نظر میده، نظر کارشناسانه میده، کتابها رو ارزیابی میکنه، اعتبار کتاب، اعتبار مؤلف. پس یه فرد معمولی نیست مجلسی. ایشون میفهمد که خطبة البیان در کتابهای غلات و اشباه هم هست، نه در کتابهای ما. خب آقای سید جعفر مرتضی حفظه الله، ایشون یک کتابی دارن به نام المختصر المفید، 13 جلده، مختصر مفیده یا بیشتر، شاید 14 جلده. مختصر مفید نه به لحاظ حجم کتابه، به لحاظ پاسخ به بله شبهات رو تقریبا مختصر جواب داده. میرسه به این خطبه در جلد 3 صفحه 248، میفرماد که ان فی هذه الخطبه، ایشون میاد اشکالات متنی میکنه، ان فی هذه الخطبه اشکالات عدیده، اشکالات زیاده تو این خطبه هست، سواء فی ما یرتبط بالناحیه اللغویه، اشکالات لغوی داره، اشتقاقات المستعمل فيها، درست؟ او فيما تضمنته من اخطاء نحویه. بون بزرگوار گفتن که کتابتون خیلی اشتباه ادبی دارد، ضمیر مذکر را مؤنث، مؤنث مذکر. جون چه فرمود؟ الامر في التذكير والتانيث سهلتون، الامر سهلتون، یعنی همون جا میشون. بله الان این فهمات که فیما تضمنت من اخطاء نحویه، اشتباهات ادبی داره، اخطاء تاریخیه، اشتباهات تاریخی داره. آخه شما میفرمایی که سلمان فارسی شاهد خطبه بوده، اونم بعد از جنگ خوارج. خود مراجعه کن، سلمان فارسی از اون وقتا نبوده. ما گله‌ای به ایراد به این وضائین اهل سنت میگیریم که میگن که بله جبرئیل بر پیامبر اکرم نازل شد، یه سیب آورد، گفت خدا فرموده اینو دو نیمش کن، نصفش مال جعفر، نصفش مال معاویه. آخ من نمیدونم، آخ وضائع حدیث. آخ اون روزی که جعفر زنده بود اصلا معاویه مسلمان نشده بود، اون روزی هم که معاویه اظهار اسلام کرده بود که جعفر شهید شده بود، یعنی اسمش تو لیست بله شهدا نبوده، خبر نداشته، آمده از آسمان میگه این سیب، نمیدونه اصلا شهید شده شهید نشده اصلا. لذا خودشون گاه ایراد میگن، میگن اما یستحی واضع هذا الحدیث، وای کسی که حدیث رو وعظ میکنه حیا نمیکنه، تو دنبال فضیلت تراشی هستی. اون حدیث دیگه بله، ان یا معاویه انک لتزاحمنی علی باب الجنه، پیامبر به معاویه فرمود که روز قیامت هم تو فشار میری که اول بری بهشت، من تو شم اول برم بهشت. آخ بهشت هشت تا در دارن، در دیگه هم نشه. انک لتزاحمنی علی باب، خب این ایرادیست که ما به اونا میگیریم. حالا این یه اخطاء تاریخی داره، سلمان نه ببخشید سلمان نبود، مقداد بود، خب مقداد هم باشه، اونم سیوس نه ببخشید مقداد نبود، بله ابن خود اونم همینطور، هر یک از نیاره که شما بگید این مشکل تاریخی داره. او تراکیب غیر سلیم بالاضافه الى عدم وجود اسناد لها یا اسناد لها، سه تا خطبه سند نداره و کل ذلك، تمام این اشکالات ادبی نحوی تاریخی اینا، کل ذلك یجعلنا نشک، شک بیفتیم فی صحت نسبتها الى الامام امیر المؤمنین، ما رو به شک بندازد که نتونیم نسبت بدیم به آقا. و قد ذکرنا ان المحتمل ان تكون هذه الخطبه، نظر عایشه میده، میگه که احتمالاً این خطبه کار فردی بوده. تکونت و ظهرت نتیجه مبادره من شخص، یک چی میگم بالاخره پروژه یه شخصی بوده، اما این شخص متاسفانه لا یملک ثقاف، فرهنگ نداره، ولا معرفه بالقواعد اللغویه، ادبیات هم بلد نبوده، درست؟ ولعله كان يجمع ما كان يقع تحت يده من احاديث، معروف است ابو الفرج اصفهانی میرفت بازار، بازار کتاب فروشی ها، کتاب های خطی را، کاغذ ها را که توش نوشته یاد بود اینا را بالاخره یه بار میخرید و بعد میامد تو کتاب خودش فرم میداد، حدثنی که از بازار من خریدی، سندش معلوم است، همینجوری بالاخره کتاب نمیشه. این ممکنه اینجوری باشد، هرچی که دستش میرسید، یجد هافی کتب سنت و شیعه، هر سعیه بعضی ها سعیه هم بعضی ها بله اعمی هستن، اعمی مسلک هم بوده، فی کتب شیعه سنت زیدیه اسماعیلیه او ای فرقت من الفرق، هر جا چیز پیدا کرد، ثم یسوق ها علا شکل خطبه، بالاخره خیافه قالب خطوتش میاره، دون ان یمحس یا یمحس تلک الاحادیث، تحقیق کنه او یمیز غفه ها من سمینه ها او حقه ها من باطله ها، کدوم حق کدوم باطله، علما ان ما اطلعنا علیه من کتب المتقدمین لم یورد هذه خطبه، کتاب های قدما خالیست از این خطبه. خب دیدید تا اینجا هر کس رو ما دیدیم با خطبه نظر مخالف و منفی. مرحوم آی والدمون در کتاب الشیعة و رجعه که انهو میخوان بپذیرن خطبه را، با البته یک تتبع و تحقیق وسیعی. صفحه 148 از این چاپ، چاپ سال 1385 هجریه، الان بله تقریبا 45 سال قبل، این چاپ صفحه 148 یک بحثی ببینید از اینجا شروع میکند. فصل فی الخطب و ما یتعلق بالمهدی، خطبه هایی که ارتباط با حضرت مهدی. المهدی المنتظر و خطبه البیان، اولین خطبه ای را مطرح میکنن خطبه البیان. خب خطبه های دیگری هم در اینجا هست اشاره میکنم، ولی این خطبه مهمه. خب اعلم ان هذه الخطبه الشریفه ذکرناها عن بعض اجلاء المحدثین، بفهمید که این خطبه را ما از بعضی از محدثین افراد جلیل نقل کردیم. یه سندی هم میدن، همون سندی است که تمام افرادش مشکل دارن. بله محمد ابن احمد انباری، عن محمد ابن احمد جرجانی، عن قوق ابن مالک، عن ابیه، عن جده، عن عبدالله ابن مسعود رفعه، همون روایتی است که بالاخره سندش مشکل دارد. خب این میفرمایید که بعض اجلاء المحدثین، این اجلاء محدثین که هستن میان تو پاورقی اسم مرحوم حایی یزدی رو میبرن. آقای چی بودن؟ صاحب الزام الناصر، البته از کتاب دوحة الانوار. حالا نمیدونم دوحة الانوار کتاب دیگر است، باید مراجعه کرد، یا همونه به یک اسم دیگر. خب بعد میاد فرمایشات مرحوم آقا بزرگ تهرانی را نقل میکنن، ولی خودشون میفرمان که بله مرحوم قومی میفرماد در این خطبه این جمله هست: انا الذی اوجدت السماوات، جواب حضرت عالی، انا الذی اوجدت السماوات والارض طرفة عین، خدا میفرماد فی ستة ایام، به آقا نسبت که فی طرفة عین. خب بعد مرحوم والد میفرماد که خودم سه نسخه را دارم، مرحوم والد، لکن فی ثلاث نسخ عندي، این سه نسخه ای که من دارم غیر موجود این عبارت، عبارت انا الذی بله اوجد این درش نیست. بعد میفرماد که و علی الارض، یعنی اگر این جمله باشد ما نمیتونیم بپذیریم، و علی الاول لا یمکن المسیر الیها، نمیتونیم بپذیریم، و الاخذ بظاهر تلک الفقره. ببینید فرمایششون تندتر از فرمایش اون سید صاحب توالع بود. صاحب توالع میگه که نه، رد نکنید، اصلا نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ لکونها مخالفه للقرآن الکریم، قرآن میفهمد ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، الله الذی خلق السماوات والارض و بینما فی ستة ایام، یعنی میفهمد که طرفت ایام. خب بعد میفهمد که لا اشکال، ما شکی نداریم که این عبارات من مدسوسات الغلات، بله کسانی بودن که شروع کردن و این مطالب را در کتاب ها جعل کردن. خب ببینید اوائل رسائل کی بودون قبضی که اعلامش کنن؟ گفت دسستو، بله 4000 حدیث دسستو. خب دسستو اینجوری که دیگه قابل تمییز نیست. خب ایش میفهمد که شک نیست که این عبارات از مقصودات غلات هست، و من مفتعلات اعدائه، ممکنه غالی هم نباشد، ناسبی باشه، ناسبی برای تشبیه بله چهره میاد برای خراب کردن یک کفری را نسبت به امام میده. جلد 27 مراجعه بکن مناظره میمون ابن عبدالله، حتما اینه ببینید. جلد 47 بهار الانوار، مناظره یه سری خبرنگارها با امام جعفر صادق، ببینید چی به امام نسبت میده. یادتون هست مراجعه کردید یا نه؟ حتما این قصه رو ببینید. اونا بالاخره غالی نبودن، ناصبی بودن کسانی که این حرفا رو نسبت میدادن. تمام جنگ ها رو زیر سوال میبره، جنگ صفین را، جنگ نمیدونم جمر را، جنگ نهروان را، امیرالمومنین را، استغفرالله انسانی که اشتباه کرده است و پشیمان شده است و ای کاش در جنگ شرکت نمیکردم و دعاش میکنه که خدا انشاءالله منو با این کسانی که در جنگ را کشته شدن، خدا منو با اونها در بهشت یکجا جمع کند. اصلا صحبت ها و نمیدونم کسی که منو بر فلان و فلان ترجیح بده، لجلت و حدل، بله مفتری، هم دارم عذاب قبر دروغ است، هم دارم شفاعت دروغ است، این حرف عزیز همه را نسبت میده به امام صادق. قال امام صادق، قال امام بروکت نشان بود که خب امام صادقی که میگی میشناسیش؟ از کرد نه. خب اگه ببینیش میشناسیش؟ نه. قال اگه بیاد به شما بفهمد که من جعفر صادقم و اینه که گفتی من نگفتم، باور میکنی؟ گفت نه باور نمیکنم. چرا؟ چون ثقه برام نقل کرده. اینا مراجعه کن ببینید چه خبر بود. والد محترم میفرماید که بالاخره اینا از مفتعلات اعدا، حتما این قصه رو مراجعه کنید ببینید چه. بله جلد 47 اواخر ماجرا، حالا آیه شریفه، حالا تفسیرش بماند. بالاخره طرفت عین نبوده، قطعا طرفت عین نبوده، حالا روی چه جهت بماند، ولی این طرفت عین با این ستت ایام قطعا فرق میکنند. خب بعد میفهمد که ضرورت انه لا ینطق، امیر المؤمنین قطعا سخن بر خلاف قرآن ندارد. ما معما ورد من النبی، از پیامبرم رسیده است که مخالف قول ربنا لم اقله او اضربوه على الجدار او ردوه الى الذي جاء به فهو اولى. بعد می فهمد که اما بعض فقرات، بعض عبارش قابل توجیه. انا مورق الاشجار، انا مثمر الثمار، می فهمد که این اشکالی ندارد. مورق الاشجار می فهمد که ما نظر در روایت دیگه داریم، بنا اثمرت الاشجار، بنا اینعت الثمار، بنا جرت الانهار، بنا دله تنزل یا تنزل الغیف، تنبت عشب الارض. در بهار ببینید در زیارت مطلقه امیر بله امام حسین علیه السلام، بکم تنبت الارض، تنبت الارض و اشجارها، بکم تخرج ال اشجار و اثمارها، بکن تنزل السماء و قطرها، این به برکت شما. زیارت رجبی هم دارد، انا سائلکم عاملکم فیما الیکم التفویض و علیکم التعویض فبکم یجبر المهیب و یشف المریض و عندکم ما تزداد الارحام. این کلمه رو بگم دیگه ارزم رو تمام کنم. و قولهم لولا نا ما عبد الله نزلونا عن رتبه الربوبی و قولوا فینا ما شئتم. بعد میفهمد که بنابراین این نظر مرحوم والد، فعلیه کل عبارت کانت مخالفتا لظاهر القرآن، هر مطلبی که در این خطوط بیان آمده که بظاهر قرآن مخالف است، بله، ولم تکن قابلا للتأویل صحیح، قابله توجیه هم نباشد، فهم صلوات الله علیهم براء منها، بری هستن. حرف مالکیه، فهی من الدجالین والمعاندین، حرف معاندین است. ضرورت انهم بمن ذات شخص واحد، همشون یک نور هستن، جلال آخر ما جلال اولینا، لا یستر عنهم ما یخالف التنزیل، فکون الخطبه مشتمله على بعض الفقرات المدسوسه التي كانت عند المحقق القمي بشي قمي خطبه است که مخصوص هست. این لا یقدح ولا یوجب القاء جميع الخطبه الشریفه. اینجوری نیست که ما همه خطبه را بگذاریم کنار. پس ایشون بالاخره تفکیک میکنن در محتوا، اما اکثرا کل خطبه را زیر سوال میبرن. والحمدلله رب العالمین.